ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. من هانا کاویانی هستم. آیت الله خامنه ای از مداحان خواست تا با تغییرات خانواده در ایران مقابله کنند. حسن روحانی می گوید نمی شود کشور را به دست 10 تا 20 نفر داد. و خانواده اسماعیل بخشی با تجمع دوباره در مقابل دادگستری شوش خواستار آزادی او شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. این مجله نیمروزی ویژه ماست. دعوت میکنم که همراه ما باشید به موضوعات مختلفی از جمله خبر استعفای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه. در این بخش خبری به تفصیل خواهیم پرداخت، اما ابتدا خلاصه تازه ترین خبرها. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ملاقات روز سه‌شنبه خود با جمعی از مداحان از آنها خواست با تغییراتی که به گفته او در مفهوم خانواده در ایران رخ داده است مقابله کنند. رهبر جمهوری اسلامی با اعلام اینکه به گفته او دشمن از 100 سال پیش در تلاش برای از بین بردن خانواده است، از ازدواج های سخت و دیرهنگام، فرزندآوری کم و همچنین ازدواج به تعبیر او زشت سفید را برای از بین بردن حیا و عفت از برنامه‌های دشمن دانست. ملاقات آیت الله خامنه‌ای با مداحان در روزی برگزار شد که بر اساس تقویم رسمی جمهوری اسلامی روز مادر نامیده می‌شود. ازدواج سفید که به گفته برخی مسئولان و پژوهشگران در ایران رواج پیدا کرده، به زندگی زوج‌ها با هم بدون عقد شرعی و قانونی گفته می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه نباید دور دولت دیوار کشید گفت نمی شود کشور را دست 10 تا 20 نفر داد. به گفته حسن روحانی اگر رابطه ایران با FATF قطع شود، فعالیت بانکی با دنیا دچار مشکل می شود. دولت حسن روحانی برای خروج نام ایران از فهرست سیاه کارگروه اقدام ویژه مالی FATF 4 لایحه ارائه کرده، اما تا کنون تنها 2 لایحه به تصویب نهایی رسیده است. قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سرنوشت لوایح پیوستن ایران به 2 پیمان‌نامه مبارزه با جرایم سازمان یافته فرمیلی و مقابله با تامین مالی تروریسم تصمیم بگیرد. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خبر داد که اعضای خانواده و دوستان اسماعیل بخشی، فعال کارگر زندانی، روز سه‌شنبه نیز در مقابل دادگستری شوش تجمع کردند و خواستار آزادی او شدند. این پنجمین تجمع خانواده و دوستان آقای بخشی، نماینده کارگران و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به شمار می‌رود. روز یک‌شنبه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به نقل از فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی، نوشته بود که موکلش در ملاقات با اعضای خانواده خود بیهوش شده است. کانال مستقل کارگران نیشکر هفت تپه پیش از این گفته بود که اسماعیل بخشی همراه با سپیده قلیان، فعال مدنی، برای اعتراف اجباری دوباره و نوشتن ندامت نامه تحت فشار شدید قرار دارند. سپیده قلیان و اسماعیل بخشی پس از سخنانشان درباره شکنجه شدن در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز روز 30 دی و برای دومین بار بازداشت شدن، این بازداشت با شکایت وزیر اطلاعات و پس از پخش اعترافات اجباری آنها در برنامه طراحی سوخته از تلویزیون ایران انجام شد. و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با قطار وارد ویتنام شد. قرار است رئیس جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه به وقت ویتنام وارد هانوی شود. رهبران آمریکا و کره شمالی قرار است درباره خلأ سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره گفتگو کنند. دونالد ترامپ روز یکشنبه در توییتی نوشته بود برای دیدار با آقای کیم راهی ویتنام خواهد شد و به گفته او انتظار دارد به پیشرفتایی که در نشست سنگاپور حاصل شد ادامه دهد. مقام های رسمی دو کشور هنوز جزئیات مشخصی از دیدار پیش روی رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی ارائه نکردند. 14:04 هست. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید در روزی که اولویت در خبرها و سرخط مهمترین خبرها اختصاص پیدا کرده به استعفای به یک باره محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران. همکارم محمد زرقامی اینجاست تا مروری داشته باشیم ابتدا بر این خبر. پیش از اینکه به تحلیل این موضوع بپردازیم، محمد، خبرها رو دنبال کردی، ابتدا یک توضیحی برای شنوندگان بدیم که اصلا این استعفا چگونه اطلاع داده شد؟ آقای ظریف چه گفت؟
ببین، نیمه شب گذشته بود که به ناگهان خبری فراگیر شد، نخست از طریق شبکه اینستاگرام یا آنچه که به هر حال متعلق به آقای ظریف بود و این صفحه اینستاگرامی خیلی وقت هم بود که آپدیت نشده بود یا به روز رسانی نشده بود، اما مطلبی روش قرار گرفت که همزمان بود با آنچه که تولد فاطمه زهرا دختر پیغمبر اسلام بود و پس از اون اشاره میکرد به این که ایشون تصمیم گرفته که کسوت وزارت خارجه رو واگذار کنه
بعد از 67 ماه.
بعد از 67 ماه خب برای بسیاری اون چیزی که میشه گفت آقای ظریف در همون توییتی خلاصه میشه که یکی از افراد نزدیک به او آقای موسوی در اصل بیان کرده بود، یعنی شکلی که
از همکاران آقای ظریف در وزارت خارجه،
از همکاران آقای ظریف که میگه که دنیا در این سالها ایران رو با نام، عکس، لبخند و به هر حال صفاتی که ایشون براشون قائل، فصاحت، بلاغت که صفات بسیاری رو برای آقای ظریف به کار برده میشناسن، و آقای موسوی اولین کسی هم بود که تایید کرد در اصل خبر استعفای ایشون رو در گفتگویی که خبرگزاری ایرنا با ایشون داشتش. اما
واکنشا چی بوده؟ چون به هر حال این رو تاکید میکنیم که این استعفا مطرح شده، هنوز مورد قبول حداقل به صورت رسمی اعلام نشده که مورد قبول قرار گرفته شده، صحبتهایی بوده که درخواست این هستش که شاید پس بگیره، شاید
حتی گفتن که گروهی رو فرستاده آقای روحانی به منزل آقای ظریف،
خیلی صحبتهای متعدد دیدی هست. این رو هم اینجا ذکر بکنیم که هنوز این استعفا شکل 100% و قطعی نگرفته به دلیل اینکه مورد قبول قرار نگرفته.
حتی مسئول دفتر آقای روحانی بهتر بگیم
درسته.
که اصلا
از هنوز... واکنشا شروع بکنیم.
آره بذار اجازه بده اینم بگیم که اصلا داستانی که الان گفته میشه که آقای ظریف در پیش استعفا داده به خاطر چیه؟ عکسی منتشر شد از نشست رئیس جمهور و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که در این عکس آقای ظریف حضور نداره، آقای قاسم سلیمانی هست در اونجا و این دلیلی شد تا اینکه قضیه خیلی خودش رو نمود پیدا کرد. میتونیم یک اشاره هم بکنیم به واکنشی که علی مطهری نشون داده. علی مطهری در واکنش خودش همین مسئله رو مطرح میکنه، میگه به طور کلی آن مقدار که اطلاع داره دلیل اصلی این قضیه دخالت هایی است که از طرف نهادهای به گفته ایشون غیر مسئول در سیاست خارجی کشور انجام شه. پایین‌تر که میاد آقای مطهری اشاره میکنه که این نهادهای غیر مسئول چه میتوانند باشند. ایشون میگه که شخص رئیس جمهور، یعنی انگشت اتهامو به سمت آقای روحانی میگیره، میگه شخص آقای رئیس جمهور باید از ابتدا اقتدار بیشتری میداشت و اجازه دخالت نیروهای به گفته ایشون نظامی و غیره رو در سیاست خارجه نمیداد. البته الان هم یک مقدار دیر شده. این صحبتیه که واکنش آقای علی مطهری به استعفای آقای ظریف نشون داده. اما جدای از این واکنش میتونیم اشاره بکنیم به همچنین
دیگر نمایندگان مجلس.
مجلس آقای فلاحت‌پیشه مثلا گفته که ما این رو بررسی میکنیم تا ببینیم دلیل اصلا این استعفا چه بوده. از طرف دیگه نامه ای رو جمع کردن که به آقای روحانی بدن که خواستار جلوگیری از استعفای آقای ظریف بشن. این قضیه بازتابش رو در شبکه‌های بین‌المللی هم داشته. شبکه‌های بین‌المللی جالبه، مثلا من اشاره بکنم به جروزالم پست که جروزالم پست اشاره میکنه به قضیه سقوط بازار بورس تهران در پی استعفای محمد جواد ظریف که چه تأثیری تونسته بگذاره، و یا مثلا توییتی که بنیامین نتانیاهو کرد که در اون خب مشخصا موضع دولت اسرائیل مشخصه در برابر جمهوری اسلامی ایران و
وزیر خارجه آمریکا،
و گفت که به هر حال از دست ایشون راحت شدیم. آقای پومپئو واکنش نشون داد که ایشون هم گفتش که در سیاست ما هیچ تغییری نسبت به این قضیه رخ نمیده. جالبه که توییتر فارسی وزارت خارجه آمریکا هم همچین چیزی رو در قالب دیگه بیان کرده، و از طرفی مثلا توییتر فارسی وزارت خارجه اسرائیل هم میگه که اگه آقای ظریف بره کی به جای ایشون دروغ خواهد گفت. یک اشاره هم اگه وقت هست یا
کوتاه
خیلی کوتاه بکنم که خیلی ها هم بودن که ابراز ناراحتی کردن. مثلا من دیدم یک سازمان مردم نهاد بین المللی به اسم پینک کد یا کد پینک اگر اشتباه نکنم
کد پینک، آره. که اصلا اصلا یکی از بنیانگذارانش دیروز در تهران بوده. دقیقاً
خانم مدا بنجامین که ایشون از میشه گفت بنیانگذار این گروه هستش، خیلی ابراز نگرانی کرده و گفته که این حادثه بسیار بدی برای ایران و جهان خواهد بود و اشاره هم کرده که تو گفتی که نمایندگانشون در تهران بوده.
سپاسگزارم. محمد زرقامی بود که مروری داشت بر آنچه که رخ داده از شب گذشته، از نیمه شب گذشته در تهران در پی استعفای، اعلام استعفای محمد جواد ظریف، استعفایی که با استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام انجام شده، اما همچنان ما نمیدونیم که این استعفا مورد قبول قرار میگیره یا نه. صبح امروز حسن روحانی صحبتهایی رو مطرح کرد. او در اولین واکنش به استعفای محمد جواد ظریف گفت بشار اسد در سفر به ایران از اقدامات وزارت خارجه تشکر کرده. حسن روحانی که در جمع مدیران بانک مرکزی در 58مین مجمع عمومی این بانک سخن میگفت، از وزیر امور خارجه، وزیر نفت و رئیس بانک مرکزی به خاطر آنچه ایستادگی و توانمندیشان نامیده تشکر کرد و گفته ظریف، همتی و زنگنه نیروهایی بودند که در خط مقدم ایستادند.
آقای بشار اسد از دمشق پرواز میکنه به تهران، خدمت مقام معظم رهبری میرسه و ما با هم ملاقات داشتیم. گفت سفر من صرفا برای تشکر از ملت ایران، دولت ایران، رهبر معظم انقلاب و اتفاقا تشکر از وزارت خارجه هم در ضمن بحثهاش ایشون به طور صریح داشت.
این در حالی که آقای روحانی اشاره دیگری به موضوع استعفای محمد جواد ظریف نکرده و هنوز نگفته که این استعفا رو پذیرفته یا خیر. جوانب بسیار متعددی داره این استعفا. همراه هستیم با دو تحلیلگر برای اینکه به همین موضوع بپردازیم. میثم بهروش، پژوهشگر روابط بین الملل در سوئد، و دامون گلریز، پژوهشگر روابط بین الملل در هلند. سپاسگزارم از هر دوی شما عزیزان که با ما همراه شدید تا این موضوع بپردازیم. شنیدید صحبت‌ها رو، بسیار موضوعی است که هنوز جوانب ناروشنی داره و مشخص نیست که به کدام سو داره میره. هر لحظه که خبر بیشتری داشته باشیم در اختیار شما و شنوندگان خواهیم گذاشت. اما آقای گلریز، میخوام با شما ابتدا شروع کنم. ارزیابی اولیتون از این اقدام، از این اتفاق چیست؟
درود بر شما، مهمان عزیزتون و شنوندگان گرامی. ببینید چه آقای ظریف برگرده و چه برنگرده، من فکر میکنم پیامد استعفای ایشون بسیار مهم خواهد بود. من در سه بخش این رو مطرح خواهم کرد، یکی بخش داخلی، یکی خارجی معنی در اروپا و یکی هم امریکا. از نظر داخلی به نظر من عملا موضوع رها کردن بخش اروپا در کار دیپلماسی در جمهوری اسلامی و برجام با استعفای ظریف کلید خورده. حتی اگر بر هم بگرده، فکر میکنم که دیگه خیلی نمیشه روی این موضوع و این روابط نگاه کرده، میدونید روش برنامه ریزه کرد. چه بسا آقای خامنه‌ای قبلا هم شروع کردن با استفاده از آقای خرازی به عنوان رئیس شورای راهبردی در مذاکرات در اروپا و ولایتی در مذاکرات در خاورمیانه. عملا آقای ظریف نقششون خیلی کمتر شده. برای آمریکا این نخستین، یعنی از نگاه آمریکا این نخستین هزینه سیاسی جمهوری اسلامی است بعد از خروج کاخ سفید از برجام، و این بسیار معناداره، به خصوص اینکه جمهوری اسلامی یک رژیم انقلابی است که این نوع استعفاها به معنی نقطه ضعفیه، اون هم در شرایطی که اسد بعد از حدود 6 سال به ایران سفر کرده، 7 سال به ایران سفر کرده. از این جهت یک برد تبلیغاتی بزرگی خواهد بود برای کاخ سفید که این هزینه سیاسی به این شکل مطرح شده. و در اروپا من فکر میکنم که پیامد استعفای ظریف این هست که در ایران تندروها قدرت گرفتن و نظامیون بیشتر قدرت خواهند گرفت و تعیین تکلیف خواهند کرد در آینده.
بیشتر میپردازیم آقای گلریز به جوانه به این امر و تاثیرش. اگر واکنش اولیه آقای بهروش رو هم بشنویم. آقای بهروش، آقای گلریز معتقدند که این نقطه ضعف جمهوری اسلامی رو در مقابل فشارهای ایالات متحده نشون میده.
درسته، بله. سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان و مهمان گرامیتون. من تا حد زیادی با تحلیل آقای گلریز موافق هستم، بنابراین سعی میکنم زیاد تکرار نکنم در واقع همون نکات رو درباره پیامدهایی که ایشون صحبت کردن، و من همین رو میپذیرم که در واقع این استعفای آقای ظریف هزینه ای بود که در نتیجه فشار آمریکا و خب یه سری فشارهای داخلی تحمیل شد و در واقع سیستم داره میپردازه. منتها جالب اینه که به نظر میرسه که آقای ظریف واقعا مصممه که این اتفاق بیفته، حالا با توجه به صحبتهایی کردین درباره اینکه استعفاش پذیرفته نشده، و شما اگر زمانبندی اون زمان و نحوه اعلام استعفا رو نگاه بکنین آخر شب بود، یعنی زمانی که دولت در واقع همه خوابن یا کسی سر کار نیست، زمانی خبر رو اعلام کرد که خبر پخش بشه و جا بیفته و انگار به نحوی خاص دولت رو در مقابل کار انجام شده قرار بده. روحانی هم امروز که صحبتاشو پخش کردیم دفاع جانانه آنچنان نکرد، انگار به نظرش میرسه که دیگه ظریف از دست رفته هستش، و حتی آقای ظریف هم روی اینستاگرام گذاشتن، یعنی شبکه روی توییتر هم نذاشتن، به هر حال اینستاگرام بیشتر در ایران طرفدار داره،
مخاطب ایرانی داشت،
مخاطبش دقیقاً هم مخاطب ایرانی، و خب مطمئن بود که از اونجا هم به توییتر و به رسانه‌های جهان این خبر منتشر میشه. بنابراین من فکر میکنم که مصمم هست این که این کار رو انجام بده. حالا باید باز ببینیم که به شکل رسمی چه سمت‌سوی پیدا میکنه. در به لحاظ پیامدهاش هم همونطور که آقای گلریز گفتم، من به نظرم هم سیاست در واقع سیاست داخلی ایران و مخصوصا جایی که به اروپا مربوط میشه، منطقه مربوط میشه، به سمت راست حرکت خواهد کرد. در از اون طرف هم به نظر میاد که آمریکا و در واقع اون نیروهایی که اون طرف مثلا مخالف برجام هستن، بیشتر مخالف دیپلماسی هستن، بیشتر به فشار معتقد هستن، اینها مصممتر خواهند شد که لاقل اون
بیشتر وارد
آمریکا رو کمتر
بکنن. بیشتر وارد این داستان خواهیم شد. منتها شما صحبتی کردید، میخوام از آقای گلریز هم این رو بپرسم. آقای گلریز، شما تا چه حد فکر میکنید، چون جواب سوال اول من رو خیلی بیشتر درباره پیامدها دادید، دوباره این سوال رو میخوام بپرسم با این شکل، تا چه حد این استعفا رو، این اقدام رو واقعا یک اقدام جدی در راستای کنار رفتن و واگذار کردن عرصه میبینید شما، یا اینکه این رو چون برخی مطرح کردن که این ممکنه که یک نوع تاکتیک باشه برای گرفتن امتیاز، برای بازگذاشتن دستش، تا چه حد این رو واقعا جدی و قطعی میبینید این استعفا رو؟
من بسیار معنادار میبینم. ببینید، حتی اگر ایشون به هر شکلی هم برگرده به وزارت امور خارجه، معنا و پیامد این استعفای دیشب همونجور که توضیح دادن مهمان گرامیتون که به چه شکلی انجام شده، انقدر بزرگتر، اونم در مورد یک نظام انقلابی که توش اینجور کارا به معنی حرفه‌ای بودن نیست، بلکه به معنی ضعف هست. و از این جهت عملا من فکر میکنم ظریف حداقل دیگه این رو میدونسته، با اینکه خیلی مدتی در نیویورک زندگی کرده، ولی اینو میدونسته که چقدر این میتونه تأثیر منفی داشته باشه. و واکنش هایی هم که تا الان از طرف آقای خامنه‌ای واکنشی ما نشنیدیم تا الان، و از طرف دوستان آشنان و به خصوص روحانی، به نظر میاد که این پرونده بسته است و امیدی دیگر نیست، وجود نداره. شما اگر خودتون جای آقای ظریف هم بگذارید، من هم اگر بگذارم، شما به صحنه سیاسی نگاه بکنید، به سه حوزه، حالا من بعدا اشاره میکنم، سه حوزه اگر دقت بکنید، در هر سه حوزه آقای ظریف کاملا میدونید هیچی در دست نداره و هیچ نوع دستاوردی رو در خودش
نمیشه باز بکنید. این سه حوزه که دارین اشاره میکنید و مشخصا اشاره بکنید که این حوزه هایی که میگید کدوم هستن؟
بله بله، من کوتاه سخن میگم که بحث بهتر بچرخه و تقسیم وقت باشه. ببینید، در سه حوزه، ببینید آقای ظریف به نظر من سه کار بزرگ انجام دادن در محدوده جمهوری اسلامی به عنوان یک انقلاب، نه ایران به عنوان یک تمدن. در محدوده جمهوری اسلامی به عنوان یک انقلاب سه کار انجام داد. یکی این که لابی جمهوری اسلامی در آمریکا رو و همچنین اروپا، به خصوص آمریکا رو تقویت کرد و درست کرد، و همچنین جذب گفتمانی کرد از خبرنگاران همسوی فارسی زبان و انگلیسی زبان برای پیشبرد سیاست‌های جمهوری اسلامی. بخش دوم توافق برجام بود که میشه بهش بعداً پرداخت، و بخش سوم در عمل نگاه قدرت نرم جمهوری اسلامی به زبان انگلیسی با سفسطه‌گری، مغلطه‌گری و دروغگویی بود که نمونه آخرش در کنفرانس مونیخ خودش رو نشان داد. هر سه اینا رو اگر شما جمع ببندید، عملاً در حال حاضر هیچ چیزی در دست جمهوری اسلامی و ظریف نیست. لابی یه مقداری به خاطر ترامپ، کنار رفته و قدرتی به اون شکل دیگه نداره در کاخ سفید یا در نهادهای دیگه. برجام عملا در کماست و مسئله سفسطه و مغلطه و دروغگویی تبدیل به مضحکه شده در داخل ایران و همچنین در خارج از ایران، دیگه کسی به اون صورت بهش دقت نمی‌کنه.
آقای بهروش، این سه مورد رو سوالم اینه که آیا شما هم باش موافقید و اینکه آیا این دستگاه دیپلماسی ایران، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران واقعا انقدر شخص محور بوده در طول این سالهای اخیر؟
ببینید، من با برخی از صحبت‌های مهمانتون موافق هستم، منتها من فکر می‌کنم در داخل، در واقع در چارچوب جمهوری اسلامی ایران، کاری که ضعیف کرد که حالا ایشون در واقع این رو تحت عنوان حالا سفسطه‌گری یا مغلطه‌گری مطرح می‌کنن، منتها من فکر می‌کنم کاری که ضعیف کرد این بود که اون مواضع جمهوری اسلامی رو تا حدی قابل فهم‌تر و قابل قبول‌تر، یعنی با یه زبان روابط بین‌المللی رو به مخاطب غربی انتقال داد که مقبول واقع بشه. اینکه این وسط هم دروغ‌هایی گفت، مثلا خامنه‌ای رو دموکرات نامید یا گفت یه جایی گفت که ایران زندانی سیاسی وجود نداره، اینها هم قابل انکار نیست کاملا، یعنی من دروغ بودنشون رو انکار نمی‌کنم. منتها برایند رفتار ظریف به عنوان یک دیپلمات و اون جهتی که سیاست خارجی ایران رو در اون سمت پیش می‌برد برای منافع ملی ما در چارچوب جمهوری اسلامی مثبت بود. یعنی این رو شما مثلا همین که برجام رو سیاست وزرای خارجه قبلی یا دولت‌های قبلی نتونستن بهش برسن ولی ظریف و تیم ظریف بهش رسید، خب دستاورد مثبتیه و نمیشه به راحتی از کنارش گذشت. بعد یک سوال دیگه هم پرسیدین درباره این که آیا سیاست خارجی ایران
شخص محور
هست یا نه. بعد ببینید، به هر حال تصمیمات اصلی رو آقای خامنه‌ای میگیره و حتی خود ظریف در مصاحبه با جمهوری اسلامی که با روزنامه جمهوری اسلامی که پخش شد، چاپ شده قبل از استعفاش، البته
مصاحبه صبح امروز منتشر شد،
مهم بود. بله، اونجا گفته بود برای من مهم بود که به اطلاع رهبر برسونم و در واقع دستورات ایشون رو عملی بکنم. منتها این که رهبر از اون خروجی رهبر چی در میاد و رهبر چه تصمیم میگیره، اینجاش تا حد زیادی تعدیل میشه از طریق نیروهای مختلف، حالا سپاه هست، افکار عمومی هست، دولت هست، وزارت خارجه هست، بنابراین نمیشه به این راحتی، یعنی شما کل یک تصمیم گیری پیچیده در سیاست خارجی رو صرفاً به رهبری نسبت بدین. رهبری خب چرا قبلا مثلا موافقت نکرد با این برنامه یا مثلا برجام؟ چرا تو اون شرایط که فشار عمومی افزایش پیدا کرده بود، که وضعیت اقتصادی یک طور خاصی بود، یک گفتمان هسته‌ای، مقاومت هسته‌ای تضعیف شده بود، تو اون شرایط در واقع پذیرفت و زیر بار رفت؟ بنابراین نمیشه صرفا به خود رهبری تقلیلش داد. اینکه آقای ظریف چه تأثیری داشته در این روند سیاست خارجی، در اون بحث سیاست گذاری، فکر میکنم عملکرد قابل دفاعی داشته. یعنی شما مثلا با متکی اگر ایشون رو مقایسه بکنی یا خیلی های دیگه، فقط همین که طرف میتونه زبان انگلیسی صحبت بکنه، این مذاکره کننده های آمریکایی گفتن که چقدر مزیتی بود برای ما که تونستیم راحت ارتباط برقرار بکنیم. مثلا شما قبلا با این آقای جلیلی که قبلا سخنگوی تیم هستی بودن مقایسه بکنی، یا همونطور گفتن با آقای متکی مقایسه بکنی، خیلی فرق بود.
سپاسگزارم آقای بهروش، همچنان با ما باشید. 14:23 است. شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. گفتگو میکنیم درباره ابعاد مختلف و تحلیل هایی که هست پیرامون اعلام استعفای محمد جواد ظریف از سمت وزارت خارجه، استعفایی که هنوز به صورت رسمی پذیرفته نشده. هنوز رئیس جمهوری ایران حسن روحانی به صورت رسمی درباره اون ابراز نظر نکرد. آقای روحانی صبح امروز از اقدامات وزارت خارجه در قالب تشکر از اقدامات وزارت خارجه، وزارت نفت و ریاست بانک مرکزی تشکر کرده، اما صحبت بیشتری هنوز در این باره مطرح نشده. آقای گلریز از هلند که با ما همراه هستید، سپاسگزارم از شما. میخوام از شما بپرسم که اشاره شد در طول صحبت هامون درباره جایگاهی که محمد جواد ظریف در این دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی داره، اما آیا برای جمهوری اسلامی، در زمینه جمهوری اسلامی، در کانتکست جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم، آیا برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی در مقطع کنونی با توجه به فشارهایی که هست و مسائلی که مطرح هست در منطقه، منطقی تر نیست که اصلا وزیر خارجه همراه تر و موافق تر داشته باشه در راستای سیاست های منطقه ایش، مثلا وقتی که روز گذشته بشار اسد به صورت غیر منتظره به تهران میره و قاسم سلیمانی اونجا حاضر هست؟ درباره قاسم سلیمانی به عنوان وزیر خارجه صحبت نمیکنم، اما مثلا دیشب صحبت هایی بود راجع به آقای امیر عبداللهیان به عنوان کسی که نزدیک تر هست به گروه های نظامی. آیا منطقی تر نیست که اصلا چنین وزیر خارجه ای داشته باشه؟
والا یه مقدار سخت در مورد منطقی صحبت کرد، منطقی تر بودن یک مجموعه انقلابی صحبت کردن. من فکر میکنم آقای خامنه‌ای که منظور شما هست، عملا وزرای خارجه متفاوتی رو داره برای بخش‌های مختلف. عرض کردم خدمتتون آقای خرازی عملا در اروپا در حال مذاکراتی هست و میدونید کنار زده بود ظریف رو چند ماه پیش، یا ولایتی در خاورمیانه این کار رو به عنوان مشاور ارشدش انجام میده، خرازی به عنوان رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی. و ببینید شما، برای اینکه من پاسخ شما رو بتونم بدم، شما به مجموعه جمهوری اسلامی و خاورمیانه و بزرگترین دستاورد 40 سال این نظام نگاه بکنید که بزرگترین دستاورد اینها واقعا چی هست. طبیعتاً بزرگترین دستاورد نفوذ شیعه اسلامی در خاورمیانه است و کاری که آقای سلیمانی، سردار سلیمانی در سوریه و عراق کردن و میکنند. 50,000 شبه نظامی شیعه از چند کشور رو در خاورمیانه جمع کردن و اونجا بردن. به قول اسرائیلیا این یکی پروژه خیلی بزرگ و واقعا های اهمیتی. اگر اینو به عنوان موفق ترین پروژه و جایی که ازش میشه امتیاز گرفت برای حل بحران‌های کلان جمهوری اسلامی در آینده با مذاکره با آمریکا ببینیم، طبیعتاً پاسخ پرسش شما در اونجاست. یعنی عملاً کسانی که بتونن سردار سلیمانی رو به عنوان ویترین خارجی نشون بدن، و ظریف در قامت خودش این رو نمیدید، چون که همونجور که عرض کردم خدمتون در مورد بخش لابیگری، توافقات و موضوع اون سفسطه‌گری رو که به نظر من برعکس مهمان شما مخاطب غربی رو هم اصلا نتونست متقاعد بکنه، در این سه حوزه کار خودش رو میدید. به خاطر همین عملا سردار سلیمانی و بخش شیعه اسلامی در خاورمیانه هستش که در آینده بحث وزیر امور خارجه به عنوان ویترین خارجی رو تعیین خواهد کرد. و همونجور که عرض کردم موضوع اروپا به عنوان یک همپیمان برای پیشبرد برجام میشه گفتش که عملا به اولویت چندم خامنه ای تبدیل خواهد شد در آینده.
آقای بهروش، ما صحبت کردیم درباره اینکه شخص محور بودن، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که آقای خامنه ای با چند تا وزیر خارجه باید سیاست جمهوری اسلامی رو پیش ببره، یا اینکه اشتباه هست کنار گذاشتن محمد جواد ظریف در چنین مقطعی برای جمهوری اسلامی؟
فقط من یک نکته رو اشاره بکنم مهمونتون راجع به واقعا صحبت‌های من اظهار نظر کردن. من نگفتم که دروغ‌های ظریف، همونطور که آشکارم گفتم، قانع کرد مخاطب غربی. من حرفم این هستش که مثلا ظریف که میره اونجا راجع به مثلا بحث هسته‌ای صحبت میکنه، صحبت از فتوا نمیکنه، صحبت از یک سری اصول و متغیرهای روابط بین الملل میکنه که برای مخاطب غربی قابل فهمه. یعنی صحبت از امنیت میکنه، صحبت از بقا میکنه، اینها برای مخاطب غربی قابل فهمه. تا اینکه مثلا به جای مثلا مثل جلیلی صحبت از فتوا و نمیتونم این دستور رهبر و این مباحث رو برجسته بکنه یا مطرح بکنه، یعنی به زبان خودشون داشت صحبت میکرد و این باعث شده بود که در واقع خیلی از مفاهیم قابل درک‌تر باشه، خیلی از در واقع رویکردها یا سیاست‌های جمهوری اسلامی برای طرف مقابل قابل درک‌تر باشه. حالا از این بحث بگذریم، من فکر می‌کنم ظریف از قضا برای حکومت، برای نظام بسیار مهره مفیدی بود، از این جهت که در واقع تلاش می‌کرد جمهوری اسلامی رو از دست خودش نجات بده، یعنی از دست اون افراطی‌گری‌های خودش چه در منطقه چه در بیرون نجات بده. و جالبم این بود که در نهایت هم جمهوری اسلامی میتونه ظریف رو مقصر جلوه بده
حالا برای لااقل در مقابل مخاطبان داخلی خودش، مثلا آقای خامنه‌ای چندین بار گفتن که تیم وزارت خارجه یا دولت از اون تاکیدات ایشون درباره خط قرمزها رد شدن. آقای خامنه‌ای خب دارن از کانال برجام، یا سپاه داره از کانال برجام بهره میبره، از طرف دیگه ای هم ظریف رو در واقع چون متعلق به جبهه در واقع معتدلین یا اعتدالیون در ایران هستش مقصر میدونه، یعنی با یک تیر دو نشان هست، یعنی این منفعتی که ظریف برای نظام داشت. بعد مثلا درباره صحبت از برجام شد، سیاستی که نظام درباره برجام اتخاذ کرد و ظریف و یه سری ها دیگه مخالفش بودن این بود که برجام رو با یه رویکرد تاکتیکی بهش نزدیک شد، گفتش که ما خب الان در حوزه هسته‌ای که داریم یه سری امتیازها میدیم، تا جایی که میتونیم بهره ببریم در حوزه‌های دیگه خودمون رو تقویت بکنیم، در صورتی که میتونه